الله الرحمن الرحیم. درباره حکمت حدود و سیاساتی که در شریعت یا در غیر شریعت جعل میشه توضیحاتی دادیم. البته عرض کردیم که ما حدود سیاساتی رو که در شریعت مطرحاً داریم توجیه میکنیم، اگرچه بحثمون اختصاص به شریعت نداره، ولی خب فقط فعلا بحث رو ناظر به شریعت قرار دادیم. گفتیم که چون مردم موظفن که بدنشون رو و نسلشون رو حفظ کنند و از طرفی تفرد و تقلبی که در نهاد هر انسانی هست مزاحم این حفظ میشه، وضع شریعت ناچار است که قوانینی جعل کند تا به توسط این قوانین اون حفظ بدن و حفظ نسل انجام بگیره. قوانین رو بعضی هاشو خوندیم که بیشتر اون قوانین نشون دهنده روابطی بود که بین انسان ها باید برقرار بشه، که این آخریش که بیان شد مربوط به ابواب نکاح بود و جدائی هایی که این نکاح رو زائل میکنن. و بعدم به محرمات پرداختیم که محرمات نسبی، محرمات رضایی که از طریق شیر خوردن درست میشه و محرمات بالمصاهره که از طریق ازدواج حاصل میشه. اینا رو بیان کردیم. بعد از اینکه قوانین مربوط به روابط رو گفتیم، حالا میخواییم اون روش هایی رو که برای دفع مزاحمات در شریعت گذاشته شده تبیین کنیم. بالاخره جامعه معتقد به شریعت مزاحماتی هم داره. اون مزاحمات باید دفع بشن، چه مزاحمات بیرونی چه مزاحمات درونی. مزاحمات بیرونی عبارت از کفارن که ممکنه از بیرون مزاحم بشن و به جامعه اسلامی حمله کنن. مزاحمات درونی عبارت از ارتداد که باعث اضطراب جامعه میشه، یا عبارت از کارهای ناشایست مثل دزدی، مثل قتل، مثل زنا و امثال ذلک. که الان بحثی که میخوام بکنیم اینه که چه وسائلی و چه اسبابی شارع برای دفع این جور مزاحمات جعل کرده. تا حالا اسباب و قوانینی که روابط انسانها رو توجیه میکرد بیان کردیم. حالا اسبابی که میخوان مزاحمات جامعه انسانی رو، چه مزاحمات بیرونی و چه مزاحمات درونی، دفع کنن، اون اسباب رو میخوان بیان کنیم. یکی از مزاحمات بیرونی هم هست حمله کفار، اهل بغی و ظلم و امثال ذلک که ممکنه جامعه اسلامی رو گرفتار کنند. برای دفع این مزاحم امر به قتال و حث بر قتال شده، که روشن این مطلب. و دیگر از مزاحمات اینه که ممکنه در همین جامعه که این مزاحمات درونیست، ممکنه کسی رو بکشه، یا اینکه کارهای ناشایست دیگر انجام بده که در درون خود جامعه اختلال ایجاد کنه. این را همی فرمان که با قوانینی از قبیل قصاص، تعزیرات، دیات، کفارات و امثال ذلک جلوگیری کردن. البته این قوانین برای جلوگیری جعل شده. ممکن هم از گاهی بعضی از افراد با وجود این قوانین هم مرتکب جرم بشن، ولی نوعاً این قوانین تأثیر داره و جلوی ارتکاب جرم رو میگیره و ما به همون تأثیر نوعیش اکتفا میکنیم. تأثیر تام نداره به طوری که اجازه ارتکاب جرم رو احدی نده، ولی نوعاً ارتکاب جرم رو در جامعه کم میکنه. به این مناسبت جعل شدن. خب ایشون در ابتدا فهرستی از اسباب دفع مزاحمات بیان میکنه که اشاره به قتال کفار داره، اشاره به قتال با مرتدین داره، اشاره به اون چیزهایی که جا جامعه رو آلوده میکنن داره. بعد به ترتیب این ستا رو توضیح میده. اول اینکه چرا ما با کفار میجنگیم، دوم اینکه چرا مرتدین رو دفع میکنیم، سوم چرا کسانی رو که در جامعه جرمی رو مرتکب میشن و باعث آلودگی جامعه میشن اونها رو مجازات میکنیم. این ستا مطلب ابتدا به صورت جامعه گفته میشه، بعدم تفصیل داده میشه، بعد از تفصیل اشراق دیگه تموم میشه. تمام ما وقتی باقی مونده اشراق در همین بحثی سیاست کرد. و یکی رو علن نبی ایزن ان یهدیه هم الى اسباب دفعل المفاسد، واجب است بر نبی که هدایت کند این انسانها رو، یعنی این افراد جامعه رو، و بهشون نشون بده و براشون تعیین کنه اسباب دفع مفاسد رو. مفاسد ممکنه مفاسدی باشه که از بیرون بر جامعه وارد بشه، یا مفاسدی باشه که از درون جامعه رو آلوده کنه. اسباب دفع این مفاسد رو باید شارع بیان کنه. من العقوبات الزاجره بیان برای اسباب، بیان برای مفاسد اینها نیست، بیان برای اسباب. اون اسبابی که مفاسد رو از جامعه دفع میکنن چی هست؟ من العقوبات زاجرت انها، عقوباتی هستن که زج میدن و من میکنن از مفاسد، یعنی جلوی ارتکاب مفاسد رو میگیرن، اجرایشون باعث میشه که نوع مردم به سمت فساد گرایش پیدا نکنن. اگرچه عرض کردم تأثیر تام نداره، ولی تأثیر غالب داره. کل امر به قتال کفار، مثال برای این اسبابه. یکی از اسباب امر به قتال کفار است، امر به قتال اهل بغی و ظلم است. و الحث علیه اصل بر امر، تفسیر تعبیر دیگری از اون امر، تحریک کردن بر قتال کفار و اهل بغی و ظلم. این اشاره به یک سبب از اسباب که قتال باشه. و من هذا القبیل، از همین قبیل است که اسباب دفع مفاسد به حساب میان قصاص و دیات و تعزیرات و کفارات. همه اینها باز مانع مفاسد اجتماعی میشن. قصاص مانع قتل میشه، مانع قطع عضو میشه، دیات هم همینطور، تعزیرات باعث میشه که انسان ارتکاب جرائم رو نداشته باشه، کفارات هم باعث میشه که ارتکاب که جرائم شخصی رو مرتکب نشه. خب این همه اسبابی هستن برای دفع مفاسد. البته نوع کفارات مربوط به جرائم شخصی هستن، بعضی هاشون هم جرائم اجتماعی هستن. مثلا کفاره قتل جزء جرائم اجتماعیه که جلوی جرائم اجتماعی رو میگیره، اما مثلا کفاره خوردن روزه این جزء جرائم شخصیه. غالب کفارات اسبابی هستن برای دفع جرائم شخصی، ولی بعضی هاشون هم مانع جرائم اجتماعیه. خب حالا بعد از این که مطلب به طور جامع ذکر شد، شروع میکنیم به بیان تفصیلی. اولا جهاد کفار رو، بعد جهاد با مرتدین رو، و بعد هم میپردازیم به بعضی از مفاسد اجتماعی که اینها رو به چه وسیله باید دفع کرد. کفار میفرمند که وقتی که وارد کشوری میشن و اون کشور رو تسخیر میکنن، دو تا مشکل برای اون کشور به وجود میارن، دو تا مشکل برای اون جامعه به وجود میارن. مشکل اول مشکل دیانتی است که اهل اون جامعه رو از جهت دیانت انحراف میدن. اشکال دوم، مشکل دوم، مشکل معیشتی است، چون غارت میکنن، افراد رو اسیر میکنن، بالاخره وسایل زندگی انسان ها تا حدی گرفتار تهاجم میشه، گرفتار غارت میشه، و از این جهت هم اهل جامعه ضرر میبینن. پس دو ضرر بر جامعه وارد میکنن، یکی ضرر دیانتی و یکی هم ضرر معیشتی. و اتفاقا این دو امرم باعث قوام دادن به زندگی انسان هست، یکی دیانت، یکی معیشت. این دوتا هستن که انسان رو زندگیش رو تأمین میکنن و به او اجازه میدن که به هدف نهایی که وصول الله برسه. خب کفار همین دو هدف رو هم، همین دو وسیله رو هم که وسیله وصول الله هستن از بین میبرن. به این مناسبت شارع امر به قتال کرده، امر به دفاع کرده که اگر اینها اقدامی کردن و به جامعه شما حمله کردن، شما با اونها بجنگید تا این مفسده عظیمی که منع از هدف انسانیت برای شما پیش نیاد. و اما جهاد کفار و قتال کفار فدفعن، یعنی پس به خاطر دفع، به خاطر دفع چیزی است که از طرف جاهدین للحق عارض جامعه می شود. یعنی کسانی که منکر حقن از جانب اونها ممکنه مصیبتی، مشکلی عارض جامعه بشه، جهاد و قتال رو برای دفع این عارضه گذاشتن. اون عارضه چیه؟ مایعرض چیه؟ من تشویش بیان مایعرضه، اونی که عارضه بر جامعه میش، جامعه میشه از طریق این جاهدین و منکرین، عبارت از این دو مشکله، یکی تشویش اسباب دیانت، یکی هم تشویش معیشت. معیشت عطف بر اسبابه، عطف بر دیانت نیست، چون خود معیشت یعنی اسباب زندگی. اگر عطفش بگیرید بر دیانت، اسباب بر سرش داخل میشه، تکرار لازم میاد. پس عطفش بگیرید بر اسباب و دیانت که اسباب بر او داخل بشه. اون چه که گفتیم از طرف جاهدین عارض جامعه میشه، تشویش اسباب دیانته. یعنی اون چه که اسباب دیانت ما میشه، مثل نماز، مثل روزه و امثال ذالک، اینا گرفتار تشویش و پریشانی میشن. کارهای دیانتی ما، اسبابی که ما رو به سمت دینمون سوق میده، اینا گرفتار پریشانی میشن، اضطراب براشون درست میشه. سلام علیکم. و همچنین معیشت، این اسباب زندگیمون هم این مشکلات رو پیدا میکنه. علتین به همل وصول الالله. و فکر نکنید این دو اسبابی که مورد تهاجم کفار قرار میگیره دو سبب معمولی است، بلکه دو سببی است که قوام هدف انسانی به این دو سببه. انسان با این دو سبب میتونه به هدف خودش که وصول الالله نائل بشه. علتین، یعنی این اسباب دیانه و معیشهی که به همل وصول الالله، یعنی ضامن رسیدن به هدف نهایی، همین دوتا هستن. پس ما باید از این دوتا دفاع کنیم تا به هدفی که لازمه برسیم برسیم. فدفعن از نظر اعرابی مفعول لعجله، اما جهاد الکفار و قتالهم پس به خاطر دفع مایعرضه، مفعول لعجله. ظاهراً ایرادی نداره، ما نظیرش رو زیاد داریم، نظیرش رو تقدیر بگیریم. بالاخره وقتی مفعول له باشه، فعلی در کار هست که این مفعول له از اون فعل میشه. منصوب به نظر حافظم میتونه دیگه سل دفع مایه روز بله اونم میشه. بله چرا نتونه نقش خبر داشته بشه؟ خب بله، ما چیزی باید حس کنیم دیگه. مفعول له، مفعول له برای یه فعلی، برای یه فعل پس یه چیزی حس میکنیم. میخوایدم که فدفعن سل دفع بگیریم راحت تری. و اما قتال و اهل البقیه سلما یظهر من الاضطراب، که اینجا دیگه اون لام ظاهر شده، برای شما نگرانی نداشته. میفرماد که اهل بقی، منظور از اهل بقی کسانی هستن که در جامعه اسلامی زندگی میکنن و به ظاهر هم مسلمون هستند، منتها از اسلام خارج میشن و ظلم عظیمی بر جامعه اسلامی وارد میکنن، چون خروج از اسلام باعث اضطراب دیگران میشه. به خصوص اگر این کسانی که خارج از دین شدن افراد سرشناس جامعه هم باشن، اینها خروجشون از دین باعث اضطراب مردم میشه و این اضطراب جامعه رو فاسد میکنه، از نظر دینی فاسد میکنه. برای اینکه این اضطراب برطرف بشه، با اهل بغی و مرتدین جنگ میشه. همونطور که حضرت امیر رو دیدیم که با خوارج مثلا جنگیدن، این به خاطر این بود که خوارج اگر باقی میموندن جامعه اسلامی اون روز رو مبتلا به تشویش می کردن و خللی که اونها وارد می کردن بیش از خللی بود که مهاجمین خارجی می خواستن وارد کنن. به این مناسبت اون کسی که نگهبان سالکین الی جوار الله بود اقدام کرد و اونها رو متفرق ساخت و به این ترتیب جامعه ای رو که متدین به دین اسلام بود از انحراف حفظ کرد. ایشون در ضمن این که داره توضیح میده که قتال اهل رقی برای چیه، ضمناً داره اشاره به جریان حضرت امیر هم میکنه، یعنی مطلب رو تطبیق هم میکنه. و اما قتال اهل رقی به خاطر این پس به خاطر آن چیزیست که ظاهر میشود من الاضطراب، یعنی به خاطر اضطرابی که در جامعه رخ میدهد. این اضطراب از کجا پیش میاد؟ به سبب انسلال المارقین انزبت سیاست دینیه، انزبت متعلق به انسلاله، به سبب جدا شدن مارقین یعنی مرتدین از دین برگشتگان، اینا جدا میشن انزبت سیاست دینیه، یعنی از سایه سیاست دینی بیرون میرن، از اون اداره دینی خارج میشن و دیگه تحت قانون دین باقی نمیمونن و به قوانین دینی که در اون جامعه حاکمه عمل نمیکنن. از عمل نشدن اونها به قوانین دینی اضطرابی در جامعه پیش میاد که اون اضطراب باعث فساد دیگران میشه. برای اینکه این اضطراب از بین بره اقدام میکنن و با این اهل وقت قتال میکنن. سیاست دینی یعنی همون اداره جامعه، منتها ادارهی که با قوانین دینی میشه، نه اداره با قوانین بشری، اداره کردن جامعه با قوانین دینی. التی یتولاها حارس و سالکین الی جوار الله و کافل المحقین و کافل المحقین. التی یتولاها پیداست، صفت برای سیاست دینیه، یعنی سیاست دینی که عهده‌دار این سیاست هست نگهبان سالکین الی جوار الله. سالکین الی جوار الله هم مسلمین متدینینی هستند که در جامعه زندگی میکنند و وظیفه‌شون سلوک الی جوار الله. حارس و نگهبان این سالکین حاکم اون اجتماعی است که با سیاست دینی اداره میشه. منظور در اینجا از حارس و نگهبان حضرت امیره که ایشون نگهبان این سالکین بودن و عهده‌دار این سیاست دینی در اون جامعه بودن که مارقین در اون جامعه اخلال به وجود آورده بودن. و کافل المحقین، کافل این سرپرست، محقین هم اینه کسانی که حق به طرف اونهاست، حضرت سرپرست اونها بودن. خب این کارها رو این حارس سالکین و کافل المحقین از جانب خودش انجام میداد، نه نایبن ان رسول رب العالمین. بله بله، نایبن ان رسول رب العالمین، یعنی این کارها رو حضرت به عنوان نیابت از جانب رسول رب العالمین انجام میدادن. اگر خود پیغمبر هم میبودن این کارها رو انجام میدادن، ولی چون پیغمبر در اون زمان نبودن، حضرت به نیابت از پیغمبر این کارها رو عمل به این کارها عمل کردن. خب چرا قتال میکنن؟ لیحفظ حدود الله و الاحکام، یا لحفظ حدود الله و الاحکام من الحلال و الحرام، به خاطر اینکه بالاخره حدود خدا حفظ بشه و اون اضطرابی که در جامعه آمده و باعث اختلال در احکام الله شده اون اضطراب برطرف بشه. خب تمام شد. این هم باید بله لیحفظ متعلق به قتال، بله یعنی تعلیل برای قتاله، تعلیل برای قتاله. قتال اهل وقی فلما یظهر من الاضطراب، که این قتال انجام شد به خاطر اینکه اضطرابی در جامعه ظاهر شد، اضطرابی در جامعه ظاهر می شود و این قتال صورت می گیرد تا حدود خدا حفظ بشه، یعنی اضطراب برطرف بشه. برای نایبن هم میشه نایبن از رسول الله لحفظ حدود الله، اینم خوبه، نایب از رسول خدا شده برای حفظ حدود احکام. حالا اگر حدود احکام حفظشون مبتلا به مانع بشه، همون اضطراب باعث بشه که این حس مشکل پیدا کنه، این حارس و سالکین و کافل و محاطین اقدام میکنه به عنوان نیابت از رسول، متکفل حفظ میشه. هیچون رفته دیگه، رفته رو مسئله. نه دلیل خاطر کردم نیست، مطلب کلیه، اختصاص حضرت امیر نداره. چرا؟ حارس و سالکین الى جبار الله، یک کافل المحقین نایبن از رسول رب العالمین. البته مطلقه، ولی خب بازم یه خورده به حضرت نزدیک هست، چون حضرت امیره که نایبن رسول رب العالمینه، بقیه علما و حکمای حق نایب از حضرت امیرن، نایب از امامن، نایب مستقیمن رسول رب العالمین نیستن. ظاهر عبارت اینه که داره کلام رو بر حضرت امیر تطبیق میکنه، اگر چه میشه کلام رو مطلق گرفت که تطبیق توش نباشه، اما ظاهرش با این که نایب رسول رب العالمین رو ذکر میکنه معلومه که نظر حضرت امیر داره. لزومی هم نداره مطلق رو حتما تطبیق کنی بر حضرت امیر، گفتم مطلق کلیه. خب چرا قصاص و دیات جعل میشن؟ ایشون میفرمان به خاطر این که اگر این دو امر، این دو قانون جعل نشن، مردم اقدام میکنن به اهلاک انفس، یعنی کشتن دیگران، یا از بین بردن اطراف، یعنی اعضا، یعنی اعضا رو قطع میکنن یا جراحت وارد میکنن، بالاخره ضرر به دیگران، ضرر جانی یا ضرر عضوی وارد میکنن. قصاص و دیات رو خدا جعل کرده، شریعت جعل کرده تا از این اقدام نابجا جلوگیری بشه. و اما قصاص و دیانات جعل شدن و دیات جعل شدن دفعاً لسعی فی اهلاک الانفس، تا جلوی تلاشی که بعضی ها ممکن است در کشتن مردم و در از بین بردن اطراف و آسیب زدن به اطراف، اطراف یعنی اعضا، مرتکب بشن دفع شدن. پس قصاص و دیات گذاشته شده برای این که سعی و تلاشی که ممکن است بعضی ها در اهلاک انفس و اطراف کنند دفع میشه. و اما سرقت براش حدی گذاشتن، برای سرقت و قطع الطریق حد گذاشتن. چرا این حد برای چی گذاشته شده؟ برای این که اسباب معاش انسانها، اسباب معاش انسانها که یکی از وسائل به هدف رسیدن اونهاست، گرفتار تاراج نشه. سرقت و قطع طریق میدونید با هم فرق دارن، هر دو نوعی سرقت هن، منتها سرقت یعنی مخفیانه ربودن مال مردم، قطع طریق یعنی آشکارا با تهدید مال مردم رو گرفتن، که غالبا در بین راه ها اتفاق می افتاده، نظابش میان قطع طریق. حالا احتمال هم داره، این نمیدونم، حالا باید به فقها مراجعه کرد، که اگر همین تهدید در غیر راه هم انجام بشه، مثلا تو شهر هم انجام بشه، شاید طرف قطع طریق حساب بشه، یه سرقت معمولی نباشه، قطع طریق به حساب بیاد، چون قطع طریق یه حد خاصی داره، با سرقت حدش فرق میکنه. و اما حد سرقت و قطع طریق این رو خدا و شارع جعل کرده به خاطر دفع مایستهلک الاموال، دفع چیزی که اموال رو به هلاکت میندازه، اموالی که یکی از اسباب معاشه و یکی اسباب معاشه و یکی از دو سببی است که ما رو به هدفمون واصل میکنه. و اما حد و زنا و لواط و القصد، این ستا رو چرا شارع جعل کرده؟ میفرماد به خاطر اینکه این ستا باعث اختلال در نسل انسانی میشن، و چون نسل که بقای نوع رو به دنبال داره مورد حمایت اسلام بوده، برای دفع این موانع حد زنا و لواط و قصد رو جعل کرده. لواط باعث اختلال در نسل میشه، چون انسان ها با این عمل به زن که منشأ پیدایش نسل جونه میارن و به این ترتیب نسل آسیب میبینه، یعنی بقای نسل آسیب میبینه. زنا از این جهت باعث تشویش نسل، که اگرچه نسل رو به وجود میاره، یعنی مانع پیدایش نسل نمیشه، ولی نسل منضبطی به وجود نمیاره. اولا اون کسانی که متولد میشن ارتباطات خانوادگیشون رو درست نمیدونن یا درست نیست، و ثانیاً افرادی هستن که در جامعه اخلالگر میشن به خاطر اون که روابط خانوادگیشون خوب نیست، یعنی محبتی رو که باید از خانواده ببینن نمیبینن. این یه عامل، یه عامل مهمتری که اخیراً کشف شده اینه که اصلا خون اونها با خون حلالزادگان فرق داره، تجزیه شده جو که گفته میشه، تجزیه شده و خونشون با خون اونها فرق داره و لذا اونها بیشتر به سمت تجاوز و طغیان تمایل دارن، نه بی اختیار تجاوز و طغیان میکنن، تمایلشون به سمت تجاوز بیش از حلالزاده هست. خب روشن شد که لبات و زنا هر دوشون باعث تشویش نسل و نسب هم، اما هر سر قصفه، قصف یعنی نسبت دادن به زنا. این چطور باعث تشویش نسل میشه؟ یا قصف یعنی نسبت دادن به زنا یا نسبت دادن به لبات؟ توجیه این قصف اینه که وقتی که قصف رایج بشه یا بالاخره انجام بگیره، اون قبح کار یعنی قبح زنا و قبح لبات تقریبا کم میشه. وقتی گفته بشه فلانی هم این کار رو داره انجام میده، خب یه مجوزی میشه برای بعضی ها که دنبال مجوز میگردن. این قصد باعث میشه که اون قبح عمل کم بشه و وقتی قبح عمل کم شد، افراد به سمت عملی مثل زنا و لبات رو میارن، دوباره همون مشکلات نفس پیش میاد. پس قصد هم مناسبت داره با تشویش نفس، ولی خود قصد تنها یه فحشه، اون که به نفس کاری نداره، ولی اثرش بالاخره به نفس منتهی میشه، به اخلال در نفس. ولی بله دیگه. و هم حد زنا و لبات و القصد این رو شارع جعل کرده، فدفعن لما یشوش و امر النسل و الانساب، تا از اون چی که باعث تشویش امر نسل و انساب میشه جلوگیری و دفع بشه، جلوگیری پیش بشه یه عمل بیان. الاشراق و رابع، فرق بین نبوت و شریعت و سیاست. چه فرقی بین نبوت است و شریعت؟ چه فرقی بین نبوت است و سیاست؟ یا چه فرقی بین شریعت است و سیاست؟ و چه فرقی بین ملک بودن است و سیاست؟ این همه باید روشن بشه. ایشون می‌فرمایند که اگر ما شریعت رو با نبوت رو مرکب کنیم و مجموعه رو ملاحظه کنیم و بخوام تشبیه کنیم این مجموعه رو به مجموعه انسان که مرکب است از بدن و روح، می‌بینیم که نبوت به منزله روح و شریعت به منزله بدنه. همونطور که روح در پیدایش بدن نقش داره، نبوت هم در پیدایش شریعت نقش داره. همونطور که روح حافظ بدن و متصرف در بدنه، نبوت هم حافظ شریعت و متصرف در شریعت هست، به تصرف نسخی یا به تصرف توضیحی، بیان عام، بیان خاص، بیان ناسخ، بیان قید، اینا بالاخره اینا همه تصرف دیگه. پس همونطور که روح در بدن متصرف است و مدبر است، همچنین نبوت، نبی متصرف است در شریعت، حالا یا به تصرف نسخی یا به تصرف تبیین. این بیان فرق بین نبوت و شریعت که در یه مجموعه ای که نبوت و شریعت رو ما جمع کنیم و این رو تشبیه به انسان بکنیم، ملاحظه میکنیم که نبوت به منزل روح و شریعت به منزله جسد و بدنه. و چه شرعش هم عرض کردم، همونطور که نفس به نظر صدرا منشأ پیدایش بدنه، حافظ بدنه، متصرف فل بدنه، همچنین نبوت منشأ پیدایش شریعته، حافظ شریعته، متصرف در شریعت. اما نسبت نبوت با سیاست، اگر سیاست، یعنی سیاست در اینجا به معنای اداره جامعه است، سیاست در اینجا به معنای، در اینجا به معنایی که در عنوان اشراق قبلی آمد نیست. سیاست در اون عنوان قبلی، اشراق قبلی، با حدود یکی بود که توضیح دادم. سیاست در اینجا معنای اداره اجتماعه. خب حالا فرق بین نبوت و سیاست چیه؟ بین نبوت و سیاست چه رابطه ایه؟ ایشون میفرماد که اگر سیاست با شریعت باشد، یعنی اداره جامعه اداره از طریق قوانین شرعی باشه، باز هم نبوت نسبت به سیاست به منزله روح نسبت به بدنه، چون این سیاست هم از شریعت جدا نشد، این سیاست هم سیاست شرعی بود، یعنی اداره جامعه و طبق قوانین شریعت. باز هم نسبت نبوت به این سیاست مثل نسبت نبوت به شریعت. اما اگر سیاست خالی باشه از شریعت، نبوت با چنین سیاستی اصلا نسبت نداره، بینشون تباینه. سیاست یعنی اداره‌ای که از طریق شریعت نباشه. نبی هیچ وقت این چنین جامعه رو اداره نمی کنه، همیشه اداره جامعه از طرف نبی به توسط قوانین شرعی، یعنی سیاست او سیاست شرعی. پس روشن شد که نبوت با شریعت رابطه روح و بدن داره، نبوت با سیاست دو جور بیان میشه. اگر سیاست سیاست شرعی باشه، بازم رابطه نبوت با سیاست رابطه روح و بدنه، و اگر سیاست سیاست خالی باشه، نبوت با سیاست رابطه نداره، بینشون تباینه. اما رابطه شریعت با سیاست چی؟ رابطه شریعت با سیاست اینه، اگر سیاستی از طریق شریعت انجام گرفت، یعنی جمع شد بین سیاست و شریعت، در این مجموعه شریعت به منزله روح و سیاست به منزله جسده، به منزله بدنه، یعنی بازم اون شریعته که در این سیاست تصرف میکنه و این سیاست رو به وجود میاره و این سیاست رو حس میکنه. یعنی این با همین شریعت ما این سیاست رو و اداره رو شروع میکنیم، با همین شریعت اداره اجتماع رو و سیاست رو حفظ میکنیم، با همین شریعت هم در این سیاست تصرف میکنیم، اگر لازم بود چم میکنیم زیاد میکنیم. پس رابطه شریعت با سیاست هم رابطه روح با جسد. بنابراین اگر سیاست خالی از شریعت باشه، یعنی پادشاهی مملکتش رو اداره کنه منطقه بدون این که مبتنی کنه بر قوانین شرعی، با قوانین بشری اداره کنه، می فرماد در این حالت سیاست کالبدیست و جسدیست بدون روح، شریعت که روحشه بهش داده نشده. با این بیانشی شدیم همه اوضاع روشن شد، رابطه بین نبوت شریعت معلوم شد که نبوت به منزله روح هست و شریعت به منزله بدن، رابطه بین نبوت و سیاست هم معلوم شد که نبوت با سیاست یک بار بازم رابطه روح و بدن داره، یک بار رابطه تباینی داره. رابطه شریعت و سیاست هم معلوم شد که اگه این دو تا کنار هم قرار گرفتن، شریعت به منزله روح، سیاست به منزله بدنه، و اگر سیاست خالی بود، سیاست میشه جسد بیروح. تمام این مطالبی که عرض کردیم ایشون در ضمن یه خط بیان کرده که البته بعضیش هم حذف کرده به خود ما واگذار کرده. نسبت النبوت الى الشریعه که نسبت روح الى الجسد الذی فیه روح، نسبت نبوت به شریعت مثل نسبت روح به جسدیست که در او روح هست، و سیاستی که برهنه از شریعت باشد که جسد لا روح فی، به منزله بدنیست که بیروحه. دیگه بقیه مطالبم که عرض کردم از خود عبارت ایشون در میاد، منتها یه خود این ورون ورش بکنید میبینید مطلب توش هست. از ظاهرش همینیست که الان خوندیم، دو مطلب بیشتر نمیگه، رابطه نبوت با شریعت میگه و تبیین میکنه که سیاست بدون شریعت حکم جسد بدون روح داره، همین دوتا رو میگه، ولی بقیه مطالب از توی همین عبارت استنباط میشه وقتی با دقت عبارت رو مطالعه کنید که استخراج شده است. بعضی ها گمان کردن که بین شریعت و سیاست هیچ فرقی نیست، یعنی چه مملکت رو و جامعه رو با سیاست چه قوانین بشریت اداره کنید، چه با شریعت چه قوانین الهیت اداره کنید، هیچ فرقی نیست، بین شریعت و بین سیاست فرقی نیست. بعضی اینطور گمان کردن. نفی فرماد که اتفاقا چهار تا فرق بین شریعت و سیاست هست که افلاطون این چهار فرق رو در کتاب نوامیسش بیان کرده. یک فرق به لحاظ مبدا، یک فرق به لحاظ غایت و نهایت و منتها، یک فرق به لحاظ فعل و تأثیرگذاری، یک فرق به لحاظ انفعال و تأثیرپذیری. حالا ما اگه برسیم همین فرق اول و دوم رو توضیح بدیم، به نظر مثل یه فرق سوم چهارم نمیرسیم. حالا فعلا فهرست بحث رو عرض کردیم تا به توضیحش بپردازیم. ظاهرا در این جلسه بیش از فرق اول و دوم خونده نشه. لقد ظن قوم من المتفلسفه، متفلسفه یعنی کسانی که خودشون رو به فلسفه بستند ولی از فلسفه بهره چندانی نبردند، اهل نظر در فلسفه نیستند، اینها گمان کردند که لا فرق بین شریعت و سیاست. ولی بیان افلاطون الهی فساد قول اینها رو در کتاب نوامیس و واضح کرده فرق بین شریعت و سیاست رو به چهار وجه: یکی من جهت مبدا، دوم من جهت القایت و المنتها، سوم من جهت الفعل، و چهارم من جهت الانفعال. فقال، حالا خلاصه از کلام افلاطون رو ذکر میکنیم. احتمال میدم، البته به کلام افلاطون مراجعه نکردم، احتمال میدم مصنف نقل به معنا کرده و خودش هم اضافاتی داشته، مطلب تقریبا به قلم خود مصنف باید باشه، اگر چه گفته فقاله، ولی فکر میکنم این عبارت نیست. مبدا سیاست یه نوع حرکته، شریعت هم یه نوع حرکته، حرکتیست برای اداره کردن جامعه، چه سیاست باشه چه شریعت باشه. هر حرکتی مبدعی داره و منتهایی داره که از اون مبدع شروع میشه به اون منتها ختم میکنه. پس سیاست و شریعت هم این چنین باشد، باید باشد، هم مبدعی باید داشته باشه هم نهایت و منتهایی داشته باشه. الان بحث ما در مبدع سیاست و بعدم در مبدع شریعت، که وقتی این دو تا مبدع ها رو مشخص کردیم، فرق بین سیاست و شریعت از ناحیه مبدع روشن میشه. بعد میپردازیم به بیان منتهای این دو تا فرق بین منتهاشون هم روشن بشه. البته فقط منتهای سیاست رو ذکر میکنیم، منتهای شریعت رو بیان نمیکنیم، چون به نظر خودمون منتهای شریعت معلومه، لذا ترجیح نمیکنیم که منتهای شریعت چیه، فقط منتهای سیاست رو میگیم. منتهای شریعت هم که معلومه، خودتون در ذهنتون این دو تا رو با هم مقایسه میکنید، فرق بین شریعت و سیاست به لحاظ منتها هم پیشتون روشن میشه. اما حالا به لحاظ مبدا میخوام بحث کنم. به لحاظ مبدا یعنی آغاز حرکت، سیاست مبداش از نفس جزئی شروع میشه، یعنی نفوس جزئیه ما، نفوس جزئیه ما یا نفوس نفس جزئی ملک شروع میکنه به انجام اعمالی، شروع میکنه به انجام اعمالی و این اعمال منتهی میشن به برپایی نظام صالح برای جامعه. پس سیاست از یک نفس جزئی شروع میشه که نفس جزئی شروع میکنه به قانون گذاری و قانونی جعل میکنه، نفس جزئی بشری که حالا پادشاه یا کسی درس خونده است که تو مجلس مقننه نشسته، هر کی، این نفس جزئی شروع میکنه به تبیین قوانینی و اجرای این قوانین این هدف رو برای ما به وجود میاره که نظام صالحی در جامعهمون برقرار میشه. پس مبدع سیاست نفس جزئی انسان هاست و منتهای سیاست برقراری نظم در جامعه است. وقت می فرمان که این سیاست هم تابع اشخاصه، یک کسی نفس حسن داره، سیاستی که در جامعه پیاده میکنه سیاست پسندیده است، یک کسی نفس شریر داره، سیاستی که در جامعه پیاده میکنه سیاست ناپسندی است، ولی هر دو بالاخره نظم تو جامعه برقرار میکنن، هر دو نظم اجتماعی رو برقرار میکنن، منتها یکی با سیاست پسندیده، یکی با سیاست ناپسند. و مراجعه میکنید به حکومت هایی که شرعی هم نیستن، میبینید بعضی ها با قوانین خوبی کشورشون اداره میکنن، بعضی ها با قوانین خشنی کشورشون اداره میکنن. هر دو جور اداره رو داریم، هر دو هم مملکتشون رو نظم میدن، منتها با تفاوت. پس روشن شد که سیاست مبدأش نفس جزئی است و منتهاش اون نظام حاصل در جامعه است. اما شریعت، شریعت هم حرکتی، مبدأ شریعت همون منتهای سیاسته. یعنی وقتی نظمی برقرار شد، شریعت میاد این نظم رو ادامه نظم الکل قرار میده. چون این نظم اجتماعی یه نظمیه، اما در جهان طبیعت، در جهان خلقت یه نظمی برقراره که خدا برقرارش کرده. اون نظم میگیم نظم الکل، که هر چیزی به جای خودشه، کسی هم حق نداره این نظم رو به هم بزنه. البته بشر به هم میزنه این نظم، ولی حق نداره به هم بزنه. هر چیزی مثلا قرار داده شده به نظم خودش. عقول در مسئله عالی مدبرات هست، افلاک به وسیله عقول تدویر میشن و فیضشون رو به مادون فلک قمر که عالم کن و فساده میرسونن. همه به عنوان وسایط فیض مشغول فعالیت هست. تمام این موجودات از خدا دستور میگیرن و با همون نظمی که خدا براشون قرار داده به وظایف خودشون عمل میکنن. انسان که عضوی از اعضای این جامعه عظیم است، او هم در این نظام عنوان عبودیت داره. عنوان عبودیت داره، یعنی عنوانی رو که این نظام الکل به انسان داده عنوان عبودیته، که تو باید بنده خدا باشی، آنچه خدا به تو گفته انجام بدی. انسان گاهی این وظیفه‌شو انجام میده، در این صورت در نظام الکل اخلال ایجاد نمیکنه، ولی گاهی این وظیفه رو انجام نمیده، تمرد میکنه. وقتی تمرد کرد، اخلال در نظام الکل وارد میکنه، یعنی از عالم ماده تا عقول رو به مخالفت با خودش وادار میکنه. به این معنا که همه دارن به سمت اطاعت میرن، همه جهان دارن به سمت اطاعت الله میرن، هر کدوم به یه صورتی، همه خاضعند و همه ساجد. در این بین فقط یه نفر پیدا شده داره تمرد میکنه، یعنی یه نفر یا یه گروه. در اصطلاح میگن این داره برخلاف مسیر آب شلو میکنه، لذا تمام ذرات آب بر علیهش بسیج میشن، میزهیش فشار میشن. این عذاب هایی که در جهان اتفاق میفته در نظر فلسفه همینطور توجه میشه گرد کردن، که انسانی که برخلاف مسیری که خدا تعیین کرده اقدام میکنه، تمام موجودات جهان رو به مبارزه میطلبه، با همه داره مخالفت میکنه، همه دارن سیر میکنن به سمت اطاعت، این داره مخالفت میکنه، با سیر همه مخالفت میکنه، پس همه رو به مبارزه میطلبه. لذا اگر یه وقتی صیحه از آسمان زده شد، یه وقتی صاعقه از آسمان ریخت، یه وقتی زلزله شد، یه وقتی آتش فشانی شد، هیچ تعجب نداره، همه اینا آثار کار خود همین انسان. عذاب ها رو به این طور توجیه میکنن فلاسفه، عذاب های دنیایی رو، که علتش اینه که انسان بر علیه همه بلند شده. خب همه باش به دشمنی در میخیزن، اونم جواب میدن، اونتا به اذن الله اونم جواب این انسان میدن به اذن الله، نظام این قومی رو کاملا هلاک میکنه. خب پس اینطور شد که یه نظام کلی ما در جهان داریم که انسان باید این نظام رو رعایت کنه. اگر شریعتی در جامعه پیاده بشه، شریعت این نظم اجتماعی ادامه همون نظم کل بشه. توجه کن چی عرض میکنم؟ وقتی شریعت وارد میشه، شریعت مبدأش منتهای سیاسته. یعنی وقتی جامعه‌ای با سیاستی به نظام معمولی خودش رسید، اون وقت شریعت وارد عمل میشه، این نظامی رو که اون سیاست درست کرده جهت میده، چنان جهتش میده که این نظم اجتماعی ادامه همون نظم الکل بشه. نظم الکل همه به این صورت بود که همه عبد بودن و همه خاضع بودن، اینم کاری میکنه که جامعه انسانی که دارای یه نظامی شده، نظامش این چنین هدفگیری بکنه که همه به سمت الله و به سمت اطاعت برند، و به این ترتیب به کمال لایقشون برسن، همونطور که بقیه موجودات بر اثر اطاعتی که دارن به کمال لایقشون میرسن، انسان به کمال لایق برسه. پس توجه میکنید که شریعت از کجا شروع کرد؟ شریعت از همونجا شروع کرد که سیاست خلق کرد. تأکیدی نیست؟ نظام سابق رو تأکید میکند یک، جهت میدهد دو، همون جهت میدهد، جهت دادن تأسیس دیگه، چیز تازه ایجاد میکنه. جهت که میده تأسیس، جهت که میده، نه اینکه همون رو مثلا روش رو به یه طرف قرار بده. با الان توضیح میدیم، هنوزم کامل نگفتم، با یه قوانینی که جعل میکنه که انسان هم باید به اون قوانین عمل کنه، اون نظام به سمت خاصی توجه پیدا میکنه، اون نظامی که سیاست درست کرده به سمت خاصی توجه پیدا میکنه. به سمت خاص توجه دادن نه به اینه که خود این نظام رو به روش رو به یه طرف کنه، به وسیله قوانین این کار رو انجام میده. قوانین هم قوانین تأسیسیه، میگه نماز بخون، روزه بگیر. پس معلوم میشه تنها نظمی که مثلا فرض کن فقط در جامعه آرام زندگی کن، وقتی میخوای رانندگی بکنی اینجوری رانندگی کن، اینا تنها نیست، یه چیز دیگه هم اضافه میکنه، یه چیز دیگه هم اضافه میکنه که این نظام اجتماعی که شما دارید نظام اجتماعی مطیع الله هم بشه، مطیع الله بشه، اون هم چنان اطاعتی که شما رو واصل الالله بکنه. این همه به قوانین تفصیلی درست میشه. قوانین که نظام اجتماعی سیاست و نظام اجتماعی درست کرده، اونا رو تا حدی که ممکن است قبول میکنه، اونایی که مزاحم میبینه که دفع میکنه، اونایی که قابل قبول کردن قبول میکنه، بعد خودش هم قوانینی جعل میکند تا اون نظام حاصل شده جهت پیدا کند، جهت الهی پیدا کند. این قوانینی که جهت الهی به این نظام میدن که قبلا تو سیاست نبوده، اینو شریعت جعل کرده. پس شریعت همونطور که تأکید کرده نظام سابق رو، تأسیس کرده نظام جدیدی رو، یا تأسیس کرده قوانین جدیدی رو که باعث میشه اون نظام قدیم جهت و هدف دیگری پیدا کنه. تا حالا هدفش این بود که دنیاتون با آرامش باشه، حالا هدفتون اینه که دنیاتون با آرامش باشد تا شما رو به آخرت واصل کند. میبینید عوض شد، عوض شد، یعنی همون نظام قبلی رو گرفت با اضافاتی، با هر کاری که تونست بکنه. حالا ما در ریزه هاش وارد نیستیم، به طور کلی داریم حرف میزنیم، ریزه هاش بحث نداریم، به کارهایی کرد که نفوس ما رو که در این جامعه صالح دنیایی داره زندگی میکنه به سمت آخرت سوق بده، تا از این نظام دنیایی بهره ببریم و کارهای اخرویمون رو به راحتی انجام بدیم و به هدف نهایی که وصول الاله برسیم. با این بیان روشن شد که مبدأ شریعت چیه، مبدأ حرکت شرعی چیه. گفتیم حرکت شریعت حرکته، از یه آغازی شروع میکنه به یه انجامی ختم میکنه. آغازش اون نظامی بود که سیاست ایجاد کرده بود، یعنی نهایت سیاست شد بدایت شریعت. شریعت از اینجا شروع کرد، شروع کرد به جهت دادن این نظام به طوری که این نظام ادامه نظام الکل بشه، این نظام جزئی که الان در بین جامعه بشری حاکمه ادامه اون نظام الکل بشه. حالا چجوری ادامه اون نظام الکل شد؟ با قوانین مفصلی که جعل کرد. اجازه بدین تموم بشه، ببخشید. بعد این شریعت که عمل میشه، نظام اجتماعی تابع و نظام اجتماعی ادامه نظام کل میشه، انسان به هدف نهایی که وصول الالهی میرسه. اگر نبود این شریعت، انسان فقط دنیای خودش رو نظام میداد و آباد میکرد و مثل حیوانات میشد، منتها با این تفاوت که حیوان یک زندگی ممکنه زندگی ناآرامی داشته باشه، انسان زندگی آرامی داشت، ولی دیگه زندگی اخروی رو خوش تأمین نمیکرد. شریعت آمد زندگی اخروی رو به او داد و به او راه رسیدن به الله رو نشون داد. خب از اینجا معلوم شد که هدف این شریعت چیه، این نهایت شریعت چیه. بدایتش شد نهایت سیاست، نهایتش که ایشون دیگه نهایتش رو فقط همینجا اشاره میکنه، در جایی که میخواد بحث کنه اصلا مطرح نمیکنه، نهایتش رسیدن به عالم الهی است، یعنی همسایه عالم قدس شدن، این نهایت شریعته. پس شریعت حرکتی که از غایت و نهایت سیاست شروع میکنه به مجاور عالم قدس شدن ختم میکنه، و مجاورت عالم قدس نهایت این حرکت شرعی میشه. بعدن که ما نهایت سیاست رو توضیح دادیم، دیگه نهایت شریعت رو نمیگیم. الان نهایت شریعت در ذهن خودتون باشه، با نهایت سیاست مقایسهش کنید، فرق بین سیاست و شریعت از جهت منتها و نهایت هم روشن میشه. حالا بفرمایید. بله، اون هفته دیگر ایست کنم، از وقت ما بیرونه ها، از وقت ما بیرونه. اون فرموشه شما سیاست رو شریعت که میاره، الان گفتیم سیاست با شریعت گاهی توامه، گاهی سیاست خالی از شریعته. اگر سیاست با شریعت توام بود، بدن رو رو با هم داریم، اگر سیاست خالی بود، فقط بدن رو داریم، جسد داریم.
این جوایت نمیشه، خود شریعت ابتداست میشه ابتدای سیاست.
نه، هر جا شریعت، اون فرمایششون جالب بود، هر جا شریعت آمده چیزهایی رو از گذشته امضا کرده، این امضا یعنی شروع کردن از نهایت اون گذشته، از آن چه که گذشته به نهایت رسونده، این شریعت تازه شروع کرده. منتها بعضی هاشو قبول نکرده، رد کرده، بعضی ها رو قبول کرده، اونایی رو که قبول کرده مبدع شروع خودش قرار داده. مثلا عقودی رو امضا کرده، شریعت عقودی رو امضا کرده، مناشهاتی رو امضا کرده، اینا در نظام قبلی هم بوده، اینا رو شریعت امضا کرده و روی همین ها شروع کرده به فعالیت کردن و قانون جعل کردن که اینا رو جهت بده. نکاح یه نکاح معمولی نباشه، نکاحی باشد در وسیله برای اصلاح نفس، قضا خوردن و نمیدونم زندگی کردن، یا قضا خوردن زندگی کردن معمولی نباشه، قضا خوردنی باشد در مسیر رسیدن به الله زندگی کردن باشه. اونا این که امضا کرده از قبلی ها همه رو بهش رنگ داده، یه چیزام خودش اضافه آورده، این مجموعه شروعی است بعد از سیاست قبلی که نتیجهش مجاور عالم اله شدنه. توجه میکنید هر شریعتی که میاد یه سیاستی قبلش هست، ولی سیاست خراب، یه چیزایی تو همین سیاست خراب هست که مقبول شریعته، اونا رو امضا میکنه، اونا این که مقبولش نیست دور میریزه، بعد روی همین شریعتی که الان، روی همین سیاستی که تا حالا نتیجه داده شروع میکنه بنا کردن و جلو رفتن. بله، تأثیر سیاست قبلی و امضای خوبی های سیاست قبلی، نه بدی هاش، بدی هاشو که دور میریزه، خوبی هاشو امضا میکنه. هر کدوم سیاست میشه، سیاست خوب باشه، سیاست بد باشه، تابع اون کسی که این سیاست رو تو این جامعه گذاشته. اون تا هر خوب باشه یا بد باشه، بالاخره یه خوبی ها توش هست، اون شریعتی که میاد این خوبی ها رو امضا میکنه و آغاز کار خودش قرار میده، بعد بقیه رو هم اضافه میکنه، با این اضافه و با اونی که از اون شریعت قبل، اون که از سیاست قبل گرفته، مجموعاً جهت‌دار کردن همه، مجموعاً انسان رو سیر میره الالله. این شروعش، ختمش هم مجاورت الالله. خب توجه کردید تدوینشون چی شد؟ سیاست رو از جهت مبدع نفس جزئی گرفت، گفت این سیاست حرکتی است که مبدعش نفس جزئی این انسانه، انسان قانون گذار که یا حالا پادشاهی بوده یا عالم به قانونی بوده، هرچی یه سیاستی رو جعل کرده و این سیاست تابع نفس اوست. اگر نفس حسن داره سیاست پسندیده، اگر نفس سیئه داره سیاست ناپسند جعل کرده. بعد این سیاست پیش میره به این هدف که نظام اجتماعی رو در این جامعه برقرار کنه، این نظام هدف اوست. شریعت که میاد همین نظام حاصل شده رو مبدا کار خودش قرار میده، از اینجا شروع میکنه، اضافات میکنه، اون قبلی ها رو رنگ الهی بهش میده، وقت از اینجا شروع میکنه و انسان رو سوق میده به سمت اینکه به جوار عالم قدس نائل بشه. و در ضمن این سیاست، این نظمی رو که حاصل سیاست بود، تابع نظام الکل قرار میده، یعنی ادامه نظام الکل قرار میده. تا حالا سیاست تابع نظام الکل نبود، نظمی که از این سیاست حاصل شده بود یه نظم دنیایی بود، ممکن بود گاهی از اوقات بعضی قسمتاش با نظام کل نسازه، اما پیغمبر میاد، اون نبی میاد، شریعت میاره تا این سیاست قبلی با اضافاتی که خودش میکنه ادامه نظام کل بشه. یعنی همونطور که نظام کل جهان به سمت عبودیت و به سمت الله، این نظام اجتماعی انسان هم به سمت الله بشه. برداشت جالبیه، حالا درسته غلطه کار نداریم، ولی برداشت جالب، انسان ها به صورت اجتماعی زندگی نمی کردن، این شریعتی که شریعت اجتماعی دیگه لازم نبود ولی شریعت فردی لازم بود. سوال خوبیه، اگر انسان ها به صورت اجتماعی زندگی نمی کردن، به صورت فردی زندگی می کردن، آیا باز این مطالب بود؟ بله باز هم این مطالب بود، چون هر شخصی، توجه کنید، در حالا میگیم که هر اجتماعی با یه سیاستی به نظام میرسه، بعد شریعت میاد همین نظام رو ادامه میده و الهی میکنه. اگر اجتماعی نبود، شخصی، همه افراد شخصی زندگی میکردن، هر شخصی برای خودش نظامی داشت که اون سیاست خودش بود، شریعت میامد اون نظام شخصی رو جهتدار میکرد، هدفدار میکرد، یعنی قوانین فردی میابرد، قوانین فردی میابرد، دیگه قوانین اجتماعی نمیابرد، چون دیگه به قوانین اجتماعی احتیاج نبود، بشر دیگه اجتماعی نبود، احتیاج به قوانین اجتماعی نداشت. پس شریعت میامد همین نظام شخصی رو که هر شخصی برای خودش درست کرده بود، این رو سر سامان میداد، یه نظام الهیش میکرد. بازم همون مطالب بود، منتها نظام، الان میگیم نظام اجتماعی رو نظام الهی میکرد، حالا میگیم نظام شخصی رو نظام الهی میکرد، فرقی نمیکنه. انسان اگه اجتماعی نبود همین وضعی برقرار بود که الان هست، منتها فقط قوانین اجتماعی دیگه تو شریعت نمیامد، همونطور که توی سیاست نیامده بود، فقط قوانین فردی بود. فقال اما المبدا، یعنی اما فرق سیاست و شریعت از جهت مبدا به این نج، فلان سیاست حرشت، سیاست یا حرشتی، هر حرکتی هم مبدا داره، منتها داره، پس این سیاست هم باید مبدا داشته باشه، منتها داشته باشه. مبدا این سیاست چیه؟ مبدا ها من النفس الجزئیه، از نفس جزئیه شروع میشه، نفس جزئیه قانونگذار. حالا قانونگذار میخواد یه دانشمند باشه، میخواد پادشاه باشه، میخواد یه فرد عادی باشه، فردی که انتخاب شده، هر چی تابعت لحسن اختیار الاشخاص البشریه، تابعت صفت سیاسته، این سیاست به لحاظ محتوا تابع حسن اختیار اشخاص بشره. اگر اشخاص بشر حسن الاختیار باشن، سیاستشون حسن، سیء الاختیار و سیء الانتخاب باشن، سیاستشون سیء. پس این سیاست تابع اون هست. توجه کنید، اختیار مصدره، اضافه شده به اشخاص، اضافه مصدر گاهی به فاعل، گاهی به مفعوله. در اینجا هم میتونید اضافه رو به فاعل بگیرید معنا میشه، هم میتونید اضافه رو به مفعول بگیرید بازم معنا میشه. این سیاست تابع حسن اختیار اشخاص است، فاعلی معنا میکنم، یعنی اشخاص بشر اختیار بکنن قوانین حسن رو. اگر اشخاص بشر حسن اختیار داشته باشن که قوانین حسن رو انتخاب کنن، سیاستشون میشه حسن، و اگر حسن اختیار نداشتن، قوانین سیئه رو انتخاب کردن، قوانینشون و سیاستشون میشه سیئه. حالا میخوام اضافه و مفعول معنا کنم، این سیاست تابع حسن اختیار اشخاص بشریته، یعنی انتخاب اون اشخاصی که برای سیاست گذاری و قانون گذاری انتخاب میشن. مثلا فرض کنید که گروهی میان رأی میدن، اشخاص بشری رو انتخاب میکنند، نه اشخاص بشر قوانین انتخاب کنند که معنی اول بود، افراد بشر اشخاصی رو در جامعه با رأی دادن انتخاب میکنند، میان شما مقنن باش، شما قانون گذار باش. اگر اشخاص خوبی رو انتخاب کردن، قانونشون خوب میشه، اگر اشخاص بدی رو انتخاب کردن، قانونشون بد میشه. پس توجه کردید، اختیار اشخاص بشری قانون را یا اختیار شدن اشخاص بشری برای قانون گذاری هر دسته است. صفت حرکت میشه. ببین اصلا فرقی نمی کنه. بله بله تابعت من درست
این دیگه حسن اختیار
بله معنی خوبیه درسته معنی هم که شو میکنم معنی خوبیه که چون هدف این سیاست ایجاد نظام در اجتماع این سیاست حاکی از اینه که سیاست گذاران حسن باطن داشتن حسن اختیار داشتن لذا نظم رو انتخاب کردن اگر بد اختیار بودن هرج و مرج رو انتخاب میکردن از این که نظم رو انتخاب کردن معلوم میشه که حسن اختیار داشتن نه حالا آدم های خوبی بودن حسن اختیار داشتن یه چیز خوبی رو انتخاب کردن اینم منو بدی نیست بله برای منافع خودشون در اختیار خوب در حسد اختیار خوبی کردن ممکنه حالا خودشون خوب باشه که منایم که من درک کردم ایبی نداره ها اونم میتونید بگیرید شما اون انتخاب کنید از میکنم منعی که ایشون میکنم منعی خوبیه که این سیاست یا این حرکت تابع حسن اختیاره چون این سیاست جعل شده برای پدید آمدن نظام و پس اختیار شده این سیاست برای حاصل شدن نظام و حاصل شدن نظام خوبه پس این سیاست هم به جهت حسن اختیاره یعنی چون خوب اختیار کردن نظم اختیار کردن چون خوب اختیار کردن این سیاست اختیار کردن خب لیجمعهم علی نظام مصلح لجماعتهم این لیجمعهم اشاره به قایته این حرکته که چرا این حرکت انجام میشه و وقتی چرا میگیم به منتهای این حرکت هم داریم اشاره میکنیم تا جمع کند بشر رو این سیاست جمع کند بشر رو بر یک نظامی که مصلح جماعتشونه یعنی یه نظام صالحی که جماعتشون رو صالح قرار میده نه این ابتدای شریعته این غایت مشترک نیست ما بعدا خواهیم گفت که غایتاشون هم فرق میکنه غایت مشترک نداره همونطور که مبدأشون فرق میکنه غایتشون هم فرق میکنه غایت مشترک نداره الان این غایت سیاسته یعنی سیاست که انجام میگیره نتیجهش اینه به خاطر این هدف انجام میشه و به همین هدف هم واصل میشه به خاطر این هدف اصلا شروع میشه و به این هدف هم منتهی میشه از این هم هدفی که محرک سیاست مداران برای جعل سیاسته هم هدفی که منتهای حرکت اونهاست به لحاظ علمی محرک اونهاست برای جعل سیاست به لحاظ خارجی منتها الیه سیر اونهاست یعنی این سیر سیاسی که می کنن بالاخره هدفش همین پدید آمدن یک نظام صالحه این درباره سیاست نگید داری طول می دید زیاد دست می کنی اینجا جای سخته خودتون قبلا پیش مطالعه می شدید متوجه می شدید از این عبارات چیزی در نمی آمد با این توضیحات حتما لازم بود که داده بشه و شریعه حرکتون مبدعها نهایت و سیاست اون مبدع سیاست بود که روشن شد شریعت هم باز حرکته مبدعش با مبدع سیاست فرق کرد مبدع سیاست نفس جزئی شد و منتهاش اون نظام شد این شریعت حرکتیست که مبدعش نفس جزئی نیست بلکه مبدعش همون منتهای سیاسته یعنی نظام اجتماعی از اونجا شروع میشه و شریعه حرکتون مبدعها نهایت و سیاسته نهایت قاید یکی بند یعنی هدف بله؟ قاید و نهایت و هدف این معنی یکی شده منتهای حرکت ببینید عرض کردم قاید دو معنا داره یکی قایتی که محرک فاعله که هر قایت یکی هم قایتی که منتهای الیه حرکته یکی مال اجل الفعله یکی ماینتهی الیه الفعله قایت این دو معنا رو داره در اینجا اون مال اجل الفعل و ماینتهی الیه الحرکه یکی شده در اینجا یکی شده توجه کنید بله قایت لیجمعهم در اینجا مال اجل الحرکت پیدایش این نظامه به خاطر اینکه این نظام پیدا بشود حرکت سیاسی شروع شد از مال اجل الحرکت این هدفه و این نظامه ما ینتهی الی الحرکت همین نظامه. اینجا غایت ها به هر دو معنا بر هم منطبق شدن. توجه کردید؟ نه. بله بله حالا میاد. اونم بحث میشه. اونم بحث میشه. حالا برسیم به اونجا. حالا تیکه تیکه جلو رفتیم شده همه تو. و شریعه حرکت و مبدعها نهایت و سیاست. لأنها یحرک النفوس و قواها الى ما وکلت بهی فی عالم ترکیب من مواصلت نظام الکل. لأنها یعنی این شریعت یا این حرکت. شریعت بهتره چون البته حرکت رو نداره. شریعت حرکت میدهد نفوس را، یعنی نفوس ناطقه را، و قواها یعنی مادون نفوس ناطقه را، چه قوای اماله باشد مثل شهوت و غضب و چه قوای علامه باشد مثل وهم و تخیل و حس، اینها رو حرکت میدهد الی ما وکلت بهی فی عالم ترکیب. عالم ترکیب یعنی همین دنیا. آنچه که به عهده این قوا گذاشته شده در عالم ترکیب، یعنی آنچه که وظیفه این قوا قرار داده شده در عالم ترکیب چیست؟ شریعت این نفوس و قوا رو به سمت اون وظائفشون سوق میده، حرکت میده. ما وکلت بهی فی عالم ترکیب، زمیر وکلت به نفوس و قوا برمیگرده، زمیر بهی به مای ما وکلت برمیگرده، عالم ترکیب و معناش دنیاست. در این دنیا آنچه که این نفوس موکل به اون چیز شدن چیست؟ یعنی موظف شدن. آنچه که موظف شدن چیست؟ شریعت میاد این نفوس و قوا رو به سمت آنچه که موظف شدن حرکت میده. میگه شما وظیفتون انجام بدید. موظفیشون چیه؟ وظیفه قوا و نفوس چیه؟ من مواصلت نظام کل. این من بیان اون مواصلته. مواصله یعنی ادامه دادن. مواصله معنای مختلف داره. اینجا من ادامه دادن که اون وظیفه نفوس و قوای ما این است که ادامه بدیم نظام کلی رو که بر کل جهان حاکمه، نظامی رو که بر کل جهان حاکمه ما ادامه بدیم. یعنی نظامی که بر کل جهان حاکمه اطاعت از اله و رفتن به سمت الهه، ما با نفوس و قوامون این نظام رو ادامه بدیم. یعنی این نظام رو در نفوس و قوای خودمون هم پیاده کنیم. خب پس شریعت آمده که نفوس و قوای ما رو به سمت وظائف خودشون و به عبارت دیگر به سمت ادامه دادن نظام الکل حرکت بده. خب مگر این کار شریعت میکنه؟ مگر شریعت این کار رو میکنه؟ میگه بله. یه خود ریزتر میکنه مطلبو. میگه شریعت به شما میگه که برید کارهایی رو انجام بدید که باعث تذکر معبود و تذکر معاد بشه. یعنی با کارهای عبادیتون معبود رو متذکر بشید و معاد به اون معبود رو هم متذکر بشید. کارهای عبادی که ما انجام میدیم لااقلش اینه که نیتش واجبه. نیت یعنی چی؟ نیت یعنی انتصاب الالله. پس در هر کار عبادت، هر شخصی که حواسش هم پرت بشه، انتصاب الالله رو باید بکنه، ولی عبادتش باطله. نیت قربتن الالله اول هر عبادتی واجبه. حالا در بین نماز کسی حواسش هست، کسی حواسش پرته، اونا افراد مختلف میشن، ولی در شروع نماز بین افراد اختلاف نیست. همه باید انتصاب الالله رو داشته باشن. پس در شروع نماز یا در شروع عبادت تذکر الله و تذکر معاد حتمیه. در بین نماز اون کسانی که درجاتشون عالی توجه دارن، اون کسانی که درجاتشون عالی نیست توجه ندارن. این بین نمازه که انسان ها با هم فرق میکنن. ولی صدر نماز همه موظفن که نیت کنن و تذکر الله رو داشته باشن. توجه میکنی چیز میکنن؟ که در هر عبادتی تذکر الله هست بالوجود و اون اول نیتشه، و تذکر الله هم هست اما نه بالوجود، که وسط نماز، در بین نماز، در بین روزه، در بین عبادت های دیگه تذکر الله. پس تمام چیزهای قوانینی که شریعت گذاشته چون همه رنگ الهی داره به صورتی مذکر انسان هاست، هم مذکر معبوده هم مذکر معاده. وقتی مذکر معبود و مذکر معاد شد، قهرن انسان را به سمت معبود و به سمت اون قوس سعود حقیقی که وصول الالله و مجاور شدن به عالم قدس سوق میده. پس اینی که ما میگیم شریعت حرکت میدهد انسان رو به ادامه دادن نظام کل، درست گفتیم، چون با این قوانین او رو حرکت میدهد به سمت تذکر معبود، تذکر معاد. و تذکر معبود و معاد همونیست که الان گفتیم، یعنی مواصله نظام کل. لعنه ها تعبیر برای این حرف قبلیست، لعنه ها یعنی شریعت، تحرک ها یعنی نفوس و قوا را، نفوس و قوا را حرکت میدهد. و تذکرها معادها الالعالم الالهی، و به او یادآوری میکند، یعنی به نفوس یادآوری میکند و همچنین به قوا، معادشون به عالم الهی رو، یعنی اونها رو حرکت میدهد، حرکت میدهد الالعالم. این الالعالم الالهی متنازم فیه، متعلق به دو چیزه، تحرکها الالعالم الالهی و متعلق به معاد، تذکرها معادها الالعالم الالهی، هم متعلق به تحرکها هم متعلق به معادها. حرکت میدهد این نفوس رو به عالم الهی و متذکر میشود این نفوس رو معادی را که اینها الالعالم الالهی دارن، یعنی رجوعی را که الالعالم الالهی دارن. ضمیر لعنها به شریعت برمیگرده، ضمیر تحرکها تذکرها و معادها هر سه به نفوس را قبا برمیگرد، ضمیر تذکرها هم همینطور. و تذکرها یعنی تمنعها، یعنی تمنعها عن الانحطاط الى الشهوت و الغضب و ما یترکب عنهما و یتفرع علیهما. نه تنها شریعت انسان رو به سمت بالا حرکت میده، بلکه از سمت پایین هم، از سمت پایین هم رابطهشو قطع میکنه. میگه به سمت بالا متوجه بشو و رابطتو با پایین قطع بکن. پایین یعنی شهوت، یعنی غضب یا مجموعه شهوت و غضب. بعضی امور هستن که فقط افعالی هستن که فقط در مسیر شهوت هستن، یعنی تأمین خاص انسان رو میکنن. بعضی ها فقط در مسیر غضب هستن، یعنی اون حالت غلبه انسان رو، اشتهای به غلبه که در انسان هست سیر میکنن. ولی بعضی هر دو کار انجام میدن، هم خواسته او رو برمیارن، هم اشتهایی رو که او به غلبه داره تأمین میکنن. که پس بعضی از افعال هستن که افعال شهوانی هستن، بعضی افعال غضبی هستن، بعضی مترکب من همان، هم شهوانی هستن هم غضبی هستن. شریعت ما رو از انحطاط به اینجور افعال منع میکنه، میگه که این کارها رو انجام ندهید. نه یعنی شهوت نداشته باشید، غضب نداشته باشید، شهوت و غضبتون هم رنگ الهی بدید اون جایی که خدا میخواد شما بخواهید. یعنی به عبارت دیگه شهوت انحطاطی نداشته باشید، چون تعبیر به انحطاط هم داره، شهوت انحطاطی که شهوت حیوانی نداشته باشید، غضب انحطاطی که غضب حیوانی نداشته باشید، نه اصلا غضب و شهوت نداشته باشید. و تذکرها عن الانحطاط الى الشهوت و الغضب، من میکند این نفوس و قوا را از این که خودشون رو منحط کنن، فرو بیارن و به سمت شهوت و غضب تمایل کنن، یا به سمت چیزی که مترکب انهماست، یعنی از شهوت و غضب درست میشه، و یتفرع علیهما، فرع این دو تاست، یعنی اینا دستور بدن اون فرع درست شده، فعلی که به دستور این دو تا درست میشه فرع این دو تاست، حاصل این دو تاست. خب ما رو اسلام و شریعت منع کرده از این که به افعال شهوانی یا افعال غضبی و یا افعال مترکب منهما منحط بشیم. خب چرا حق نداریم؟ چرا ممنوعیم از این انحطاط؟ زیرا نفس ما، چرا نفس ما اجازه نداره که به سمت شهوت و غضب تمایل پیدا کنه و منحط بشه؟ جهتش اینه که به محضی که نفس یک بار جواب این شهوت رو داد یا جواب غضب رو داد، این شهوت و غضب چنان توانایی دارن که نفس رو در مسیر باطل هدایت میکنه. تا به محضی که این نفس جواب مثبت به یکی از این شهوت و غضب داد، اینا بلا فاصله نفس رو در یه مسیر ناحقی وارد میکنن، و اگر تکرار شد این جواب مثبت، او رو در این مسیر تثبیت میکنن، تا وقتی که دیگه مسیر حق رو فراموش میکنه و عدول میکنه از مسیر حق و به ناحق میره و تا از هدف نهایی خودش دور میشه. پس چون این شهوت و غضب یا ما یترچب منهما، انسان رو از قایتش که وصول الالله و مجاور عالم قدس شدنه مانع من میکنن، لذا شریعت هم دستور میده که به نفس دستور میده که خودت رو از شهوت و غضب پرهیز بده، چون پرهیز ندادی اونها رو از تو مسلط میشن و تو رو از قایت و هدفی که برای او خلق شدی باز میبرن. این فعین نفس تعلیل برای تذکرها عن الانحطاط الى شهوته. چرا شریعت نفس رو نمیذاره به سمت شهوت و غضب بره؟ زیرا اگر نفس به سمت اینها رفت از هدف خودش باز میمونه و شریعت تمام همتش اینه که ما رو به هدف نهایی خودمون برسونه، لذا جلوی مزاحمات رو از همون اول میگیره. یکی از مزاحمات انحطاط به شهوت و غضبه، لذا جلوی این رو میگیره. فإن النفس إذا اعتت أحدهما غرضه، اعتا دو مفعولیه، احدهما مفعول اول، غرضه مفعول دومه. اگر نفس به یکی از این دو تا، یعنی به شهوت و غضب، غرضش رو داد، خواستش رو داد، یک بار خواسته شهوت رو تامین کرد یا خواسته غضب رو تامین کرد، بله بله دیگه، خواسته باطل منظوره، خواسته انحطاطیش منظوره. سلکت به ها فی مسالک بعیدت عن غایتها، سلکت به ها زمین سلکت برمیگرده به شهوت و غضب، به ها برمیگرده به نفوس، به نفس. این شهوت و غضب این نفس رو راه رو میکنند در مسالکی که دور از غایت این نفسه، دور از هدف این نفسه. هدف نفس وصول الالله، مجاور عالم اله شدنه. این شهوت و غضب اگر جواب مثبت بهشون داده بشه، بلافاصله اون مجیب رو که همون نفسه وارد مسالکی میکنن که دور از هدف این نفسه، دور از هدفشه، دور از مستقرشه. مستقر نفس توجه کنید، بارها از کردم عالم ملکوته، عالم ملکوت مستقر نفسه، محل قرار گرفتن نفس ابتداعا اونجا بوده، در نهایت هم اونجا، در این وسط آوردنش با تحمیل در این دنیا تا به کمال برسه، دوباره با سربلندی وارد عالم ملکوت بشه. از عالم ملکوت بیرونش آوردن تا با سربلندی دوباره وارد عالم ملکوت بشه. تو این دنیا قفس ازش ساختن. اون شعر حافظ شعر گویایی در این زمینه، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، که من از اون باغ ملکوت آمدم، من مرغی هستم از اون باغ ملکوت که چند روزی تو اینجا تو قفسم کردن. پس مستقر ما عالم ملکوته. نفس باید به اون مستقر خودش رجوع کنه. اگر به شهوت و غضب جواب بده، شهوت و غضب او رو در راهی میدازن که دور از مستقر خودشه، راهی که بیراهه میره، به مستقرش منتهی نمیشه، به یه راه جهنم منتهی میشه، به ملکوت منتهی نمیشه. و اثر علیها طاعت الحق و الاقامت علی ما وکلت به، وقت از این به بعد دیگه سخت میشه بر نفس که اطاعت حق کنه. نفسی که مطیعا للحق آفریده شده و فطرتش اینه، بعد از این که شهوت و غضب او رو به مسیر انحرافی کشوندن، دیگه برای سخت میشه که به این فطرت اولی خودش عمل کنه، یه فطرت ثانوی پیدا میکنه و جواب اون فطرت ثانوی رو میده، دیگه به فکر اون فطرت اولیش نیست، فطرت اولی دفع میشه و براش سنگینه که به فطرت اولی جواب بده. و اثر علیها طاعت الحق، طاعت حق براش مشکل میشه، و همچنین مشکل میشه الاقامه علی ما وکلت به، باز ضمیر ما وکلت، ضمیر وکلت برمیگرده به نفس، بهی برمیگرده به ما، یعنی آنچه که به نفس واگذار شده، آنچه که نفس موکل شده به انجام او، موظف شده به انجام او، نفس باید اقامه کند بر ما وکلته. اقامه کردن یعنی بر پا داشتن، اما اینجا اقامه رو با علام متعدی کرده، منظورش مواظبت کردنه، منظور در اینجا از اقامه مواظبت کردنه، یعنی سخت میشود بر او مواظبت کردن بر وظایف. ما وکلته یعنی وظایف، سخت می شود در او مواظبت کردن در وظایف، دیگه به وظیفه‌اش عمل نمی کنه، مواظبت در وظایف نداره، یعنی سرکش می شه، رها می شه، یعنی می شه هر کلش می خواد می کنه. خب این فرقی بود بین شریعت و سیاست به لحاظ مبدأ. اما فرق به لحاظ نهایت می فرماید که غایت و نهایت و هدف سیاست همونطور که گفتیم برقراری نظام اجتماعی است. نظام اجتماعی در صورتی به ثمر می رسد که مطیع نظام شرعی شود. دقت کنید، نظام اجتماعی در صورتی به ثمر می رسد و همون جا که رسید متوقف نمی ماند که مطیع نظام شرعی شود. اون وقت به عبارت خودمون میگیم متحرک میشه، پویا میشه، متوقف دیگه نیست، شروع میکنه دوباره به کمال رفتن، به سمت کمال رفتن. پس نهایت سیاست همونطور که قبلا گفتیم عبارت هست از پدید آمدن نظام اجتماعی. خب نظام اجتماعی در همینجا راکت میشه، اگه چیزی دستشون نگیره و به حرکت نندازتش همینطور راکته و دیگه پویا و متحرش نیست. اما اگر آمد مطیع شریعت شد، یعنی آمد در ضمن شریعت و در سایه شریعت وارد شد، شریعت این نظام رو میگیره، دوباره به سمت کمال میرسونه، یعنی از اون حالت رکود و وقوف درش میره. پس همونجور که توجه کردید نهایت و هدف سیاست این است که مطیع شریعت شود. هدف نه به این معنا که اون کسانی که این سیاست رو گذاشتن این هدف رو تعقیب می‌کردن، شاید اصلا تو فکر این هدف هم نبودن. هدف به معنای مآل، این که میگه حضرت موسی رو گرفتن تا دشمنشون باشه، نه اونا به این هدف نگرفتن که دشمن باشه، این بالاخره برش مترتب شد. حالا سیاست رو گذاشتن نه برای اینکه به شریعت ختم بشه، ولی بالاخره به شریعت ختم میشه. اگر شریعتی بیاد این سیاست رو تنظیم کنه و این سیاست مطیع شریعت بشه، مخالفت نکنه، بالاخره به کمال شرعی میرسه. همین سیاستی که تا اینجا آمد و ساکن شد، الان از اینجا در سایه شریعت به کمال میرسه. چنانچه دیدیم دیگه جوامعی که به سیاستهای معمولی دل خوش کرده بودن، با آمدن شریعت وقتی جواب مثبت به این شریعت دادن به کمال رسیدن، اونایی که مخالفت کردن سقوط کردن. پس اینطور شد که نهایت و هدف سیاست این است که مطیع شریعت بشه. اما نهایت شریعت چیه؟ نهایت شریعت این است که انسان به جوار عالم ملکوت برسه. پس این نهایت هم فرق کرد، نهایت یکی اطاعت، نهایت یکی سکونت در جوار عالم قدسه. پس نهایت شریعت و نهایت سیاست هم فرق کرد. این که گفتید شریعت و سیاست یکی هم درست نیست، سیاست و شریعت به لحاظ منتها هم فرق میکنن، همون طور که به لحاظ مبدا فرق کرده. بعد میفرماد که در واقع اگر بخوایم دقیق ملاحظه کنیم، سیاست عبده و شریعت مولا. سیاست موظفه که این مولا رو اطاعت کنه، هم مثل هر عبد دیگری که موظف است مطیع مولای خودش باشه. منتها گاهی اطاعت میکنه، گاهی معصیت میکنه. اگر اطاعت کرد امتیازات رو میشوریم، اگر معصیت کرد قیم ارض و سما وقتی غضب کرد تمامی سیاست رو جمع میکنه. چنانچه نمونه هاشو فراوان دیدیم. شریعت آمد، اگر سیاست با شریعت هماهنگ شد، امتیازاتی که الان بعضیاشو ذکر می‌کنیم نصیب اهل اجتماع شد. اما اگر سیاست مخالفت کرد، معصیت کرد، پادشاهی بود که سیاستی رو جعل کرده بود، شریعت رو نپذیرفت و به سیاست خودش ادامه داد، اینجا قیم الارض و السما غضب می‌کنه و این سیاست رو با صاحبان سیاست جمع می‌کنه، یعنی عذابشون می‌کنه، عذاب برشون می‌فرسته، همه سیاست جمع می‌شه. پس روشن شد که سیاست هدفش اطاعت است، زیرا که او عبد است و شریعت مولا. وقت عبد و مولا گاهی عبد اطاعت میکند، گاهی معصیت میکند، همچنین سیاست هم گاهی مطیع شریعت، گاهی عاصی. مطیع باشد، حدود 3-4 خط در بارش بحث میکنیم، عاصی باشد، بازمون 3-4 خط دیگه درش بحث میکنیم، بحث تمام میشه. این فهرست بحث بود که هنوز نرسیدیم، کامل نشدمش. اما نهایت و نهایت سیاست هیت طاعت الشریعه، قایت و هدف سیاست اینه که مطیع شریعت باشه. و هیه زمیران توجه کنید، هیه یعنی سیاست، لها برای شریعت کل عبدت للمولا که تطیعه مرتن و توصیح اخرى. زمیر فاعلی تطیعه و توصیح رو ببینید مؤنث آورده، برگردونده به سیاست. اما زمیر مفعولی که برمیگرده به شریعت مذکر آورده، برگردونده به مولا، که شریعت رو مولا قرار داد دیگه. حالا میتونه به شریعت زمیر مذکر برگردونه به اعتبار مولا، میتونه مؤنث برگردونه به اعتبار خود شریعت. اما در سیاست این کار نشده، زمیر مؤنث برگردونده که به خود سیاست برگرده. اگر مذکر برمیگردون به عبد برمیگردون، هر دوش درست بود. مذکر و مؤنث در اینجا یکسانه، چون بالاخره هم شریعت داریم هم مولا رو، هم سیاست داریم هم عبد، یعنی هم مذکر هم مؤنث. وحیه لها یعنی شریعت، سیاست، سیاست لها یعنی برای شریعت به منزله عبد است للمولا، که اطاعت می کند این سیاست اون مولای خودش را، یعنی شریعت رو، مرتن میشه مطیع شریعت و در سایه شریعت به کمال خودش ادامه میده. توصیح اخرى، گاهی هم شریعت رو عصیان میکنه، مخالفت میکنه و در این صورت فکر میکنه داره ادامه پیدا میکنه، یه روزی جلو ادامهش گرفته میشه. بله تصحیح، بله تصحیح. توصیح مرتن و توصیح اخرى و اذا اطاعت ها، پنج خط بشمارید، یک خط، سه خط قبل از آخر صفحه، و اذا اطاعت سیاست الشریعه. این دو تا مطلب الان میخوام توضیح بدم. یکی فا اذا اطاعت ها، یعنی اگر سیاست مطیع شریعت شد، یعنی مطیع اون مولا شد، چه حکمش چیست؟ انقاد از ظاهر العالم باطن او، امتیازه رو شروع میکنیم به شما دن. بعد میرسیم به سه خط و آخر صفحه مونده، میگیم و اذا اطاعت سیاست الشریعه، اگر مسیحیت کرد اون وقت تعم مرت الاحساس علال آرا، اون مشکلاتی که پیش میاد خواهیم گفت. وارد بشم یا نه؟ بله ظاهرا وارد بشیم به جایی نمیرسیم، اینه که بهتره همینجا ختمش کنیم. این اشراق خیلی اشراق پرمطلبی بود، خیلی پیچیده و پرمطلب بود. حالا انشالله که تا اینجاش حل شده باشه، انشالله بعد از اینش هم حل خواهد شد با امید خدا، دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه.